بسم الله الرحمن الرحیم. تا به حال از حضرت فاطمه سلام الله علیها زیاد سخن گفتیم، اما از سخنان حضرت فاطمه سلام الله علیها زیاد نگفتیم. ولذا خیلی ها وقتی ازشون سوال میکنن که حالا حضرت فاطمه مثلا 5 تا جمله بگید راجع به اونها، هر کدوم 5 دقیقه بحث بکنید تا ما بفهمیم برای چی ایشون الگوی زنان جهان و مردان جهان و اینا هستن، معمولا پاسخ سکوت، با پاسخ سکوت مواجه میشن. جز 2-3 جمله مشهور از ایشون کسی معمولا چیزی نمیدونه. فاطمه شناسی رو در این نوبت از طریق بخشی از فرمایشات و مواضع و شخصیت ایشون پیگیری کنیم. به عنوان نمونه در احتجاج جلد 1 صفحه 100 این بخشی از سخنرانی از فاطمه سلام الله علیها رو که نقل میکنه، ایشون داره به مردم میگه که چرا پیامبر علی رو برای پس از خودش رهبر امت قرار داد و چرا ما داریم از این بر سر این مسئله حاکمیتی مقاومت میکنیم. کلما اوقدوا نارا، دارن توصیف میکنن که این انقلاب، این نهضت عظیم چگونه به ثمر رسید، علی سلام الله علیه چه نقشی داشت، بقیه چه نقشی داشتن. هیچ کس به اندازه علی در راه این نهضت عظیم فداکاری نکرد، هیچ کس زودتر از او فداکاری نکرد، هیچ کس بیشتر از او فداکاری نکرد، هیچ کس خالصانه تر و صادقانه تر از او فداکاری نکرد، هیچ کس به اندازه او مکتب رو و پیامبر رو نمیشناخت. حضرت فاطمه رو کردن به همه بزرگان اسلام که تو مسجد پای سخنرانی از فاطمه سلام الله علیها نشستن، فرمودن تفاوت علی با بقیه سر این نیست که علی داماد پیغمبره، بقیه هم هستن. جناب عثمان 2 بار داماد پیغمبره. میفهمون علی ابن ابی طالب به خاطر داماد پیغمبر یا که شوهر منه، این بحثا رو نمی‌کنیم. علی علی است، شما دارید علی رو از دست میدید. علی چیزی رو از دست نمیده، علی به چیزی وابسته نیست. علی دنبال قدرت و ثروت و ریاست و اینا نبوده، هیچ وقت نیست. علی تا به حال 1000 بار باید شهید میشد، هر روز و هر شب آماده شهادته در راه حقه، هر روز اضافی عمر میکنه برای جهاد اضافی است، نه برای استراحت اضافی یا برخورداری های اضافی. هر روزی که بر علی میگذره یک فرصتی برای فداکاری های بیشتر، خدمت به خدا، خدمت به خلق برای خداست. اینا تعبیر از فاطمه راجع به حضرت امیره که میفرمان کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله او نجم قرن الشیطان او فقرت فاقرة من المشرکین. هر وقت که آتش جنگی رو برافروختند دشمنان توحید و اسلام در این سالهای مبارزه، در این 23 سال اولین کسی که به پیامبر ایمان آورده و این مکتب رو شناخته و بیعت کرده و تا پای جان ایستاده و همواره با پیامبر بود و در آغوش پیامبر بزرگ شد و در مکتب پیغمبر رشد کرد و شاگرد اول مدرسه پیغمبر و توحیده، خب ایشون چیکار کرده؟ فرمود اولا جنگ ها همیشه بر پیغمبر تحمیل شده. حضرت فاطمه میفرمان که کلما اوقدوا نارا للحرب، هرگاه آتش جنگی را برافروختند علیه اسلام و علیه پیامبر. این نکته اول. ما هیچ جنگی رو شروع نکردیم. پیامبر در تولد اسلام و رشد و پیشرفت اسلام هیچ جنگی رو شروع نکرد. و میدونید مدینه بدون جنگ فتح شد، مکه هم بدون جنگ فتح شد. 70-80 جنگ بر پیغمبر تحمیل شد. حضرت فاطمه اینجا دارن فرمان تمام این آتش افروزی ها از طرف جبهه مقابل بود. کلما اوقدوا نارا للحرب، هرگاه آتش جنگی رو برافروختند، جنگ آتش تلقی میشه، یه آتش سوزی انسانی اجتماعی، یه خطر. جنگ یک ضد ارزشه، جنگ یک امر شیطانی است و جنگ افروزان همه جبهه دشمنان توحید و عدالت بودن. همه جنگا رو اونا شروع کردن، همه جنگ ها تحمیلی است. هیچ پیامبری هیچ جنگی رو آغاز نکرده، همواره آتش جنگ رو افروختند، حمله کردند، تهدید کردند، مبارزه کردند و اینا مجبور شدن از حق، از توحید، از عدالت و از مستضعفین و مظلومین دفاع کنند. به دعوت مدینه پیغمبر رفتن و همه قرار گذاشتن ایشون رهبر مدینه باشه. یهودی و مشرک و مسلمان و مسیحی همه و بت‌پرست، اونایی که در مدینه بودن، همه قرار گذاشتن که ایشون بیان. پس مدینه با دعوت بوده، فتح مدینه با جنگ نبود. این پاسخ کسانی که آقا دین، توحید، انبیاء، اسلام، پیغمبر با شمشیر با جنگ جلو رفته، با جنگ با شمشیر بقیه مشرکین منطقه مسلمان. حضرت فاطمه میفرمان هرگز هیچ جنگی رو پیامبر آغاز نکرده. پیامبر دعوت به توحید و عدالت و خدمت به خلق، مبارزه با شرک و ظلم و فساد کرده. 13 سال در مدینه پیامبر و مسلمین فقط کتک خوردن، شکنجه شدن، مصادره شد اموالشون، شهید دادن زیر شکنجه، آواره شدن، حصر اقتصادی تحریم شدن، محاصره اقتصادی شدن در شهر ابی طالب. بارها بعضی‌ها میگفتن آقا ما هم یک عملیات متقابلی انجام بدیم، بریم چند تا مقاومت کنیم در برابر اینا. پیامبر بفرمود ما فعلا هنوز دستور جهاد نداریم، فعلا تازیانه می‌خوریم و تحمل می‌کنیم. 13 سال یک طرفه خوردن. کدوم خشونت؟ خشونت همیشه از طرف شرک و کفر و ظلم و استکبار. تو انقلاب ما هم خشونت همیشه تحمیل شد، واقعا جنگ 8 ساله تحمیل شد، تروریسم تحمیل شد، اونا شروع کردن. حتی رابطه ایران و آمریکا قطع کرد، نه ما، و خیلی از مسائل. با شاه هم امام وقتی اول درگیر شد، همون اول نگفت مرگ بر شاه، شاه باید برود. اول گفت جناب شاه شما رو نصیحت میکنم، اعلی حضرتا این کارا رو نکن. بعد آمد و ریخت و زد و کشت و تبعید و فیضیه و فلان و فلان و فلان. بعد از اون دیگه امام شعارا رو تند کرد. جنگ 8 ساله هم تحمیل بود. این سنت اسلامی و انقلاب اینه. این پاسخ کسانی که اسلام دین شمشیره، پیغمبر با جنگ پیش رفت، با جهاد یعنی تحمیل دین بر دیگران. هرگز. حضرت فاطمه سلام الله علیها میفرمان او قدونا رن للحرب، هموار جبهه دشمن آتش جنگ ها رو برافروخت. همه جنگ ها بر ما تحمیلی بود. حتی او جنگی که مجبور شدیم، نیروهای ما مجبور شدند از مدینه حرکت کنند برند به سمت یک قبیله دیگری، اونم تحمیل بود. در این حال مدینه بدون جنگ، با دعوت مدینه، مکه هم بدون جنگ فتح شد. تازه وقتی آمدن شنیدید دیگه بعضی از مسلمان ها گفتن 23 سال اینا ما رو کشتن، شکنجه کردن، نابودمون کردن. الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقامه، امروز روز خونبارشه. پیامبر فرمود نه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز بخشیدن است، امروز روز مرحمت و مهربانی است، امروز روز عفو است، انتقام نمیگیریم ما. دو، اطفأها الله، خداوند جبهه الهی دنبال اطفاء یعنی خاموش کردن آتش جنگه. اطفأها الله، همواره الله و جبهه الله که دنبال خاموش کردن آتش جنگ هاست. اسلام ضد جنگه، جهاد برای عقب زدن جنایت و خشونته، جهاد برای دفاع از صلح و عدالته، جهاد کنترل خشونته، جهاد مقابله به مثل با آدم کشان و برانگیزانندگان آتش جنگ و خشونت و کشتار بشره. جهاد دفاع از انسانه، دفاع از حیات، دفاع از زندگی. قصاص هم همینه. این حضرت فاطمه هم سلام الله علیها در تبعین علل احکام، حکمت احکام تعابیر دارن، از جمله اینو میفرمان. میگن میفرمان جهاد برای این که بشر انسان ذلیل نشه، زیر پای مستکبران له نشه. عزت اسلام و مسلمینه. مسلمان انسانی که به خدا و آخرت ایمان آورده نباید تحقیر بشه. جهاد مبارزه با تحقیر انسان و ذلت بشر و زیر پا افتادن امت اسلامه. حضرت فاطمه نفرمودن جهاد برای به زور، برای گسترش فتوحات مادی و غلبه بر دیگر کشورها و ملتها و تشکیل امپراتوری و امپریالیزمه. ما مستکبر نیستیم. همه جنگ ها رو اونا آغاز کردن. همواره خداوند آتش این جنگ ها رو خاموش میکرد به نفع اسلام. اما چجوری؟ اطفأها الله او نجمه. و وقتی که شیطان سرش رو بیرون می آورد از مخفیگاه، خودنمایی میکرد، علنا دیگه وارد صحنه میشد، او فقرت فاقرت من المشرکین، یا وقتی که مشرکین دهانشون رو باز میکردند، رجزخوانی میکردند و دعوت به مبارزه میکردن و شمشیر رو هوا میچرخوندن که مؤمنین رو بترسانند و نهضت توحید و عدالت شکست بخوره، حضرت فاطمه میفرمان آری در چنین مواردی پیامبر چه میکرد؟ قذف اخاه فی لهواتها، برادرش رو، یعنی علی رو در کام آتش افروزی ها میفرستاد، علی رو میفرستاد تو حلقوم جنگ و خطر. یک تعبیر از فاطمه. تو هم یه جمله ببینید چند تا تعبیره. اولا فقرت فاقرت من المشرکین، یعنی اهانت و تحریک و توهین و ارعاب و اینا همه از طرف جبهه مشرکین بوده. اونا جنگ روانی و جنگ نرم و سخت را میندازن برای شکستن توحید و عدالت. و بعد شیطان علنن دیگه خودشو نشون میداد. یعنی چی؟ یعنی جنگ ظهور شیطانه. هر جا جنگ و خشونت و خونریزیست یعنی شیطان اونجا پیروز شده. جهاد میاد برای عقب زدن شیطان و جبهه شیطان، برای مبارزه با خشونت و جنایت، دفاع از مظلوم و محروم. حضرت فاطمه فرمودن هر جا خطر بود، هر جا دشمن جنگ آغاز میکرد، پیامبر اکرم بازوی اصلیش علی بود. به حضرت امیر میفرمود شما برو جلو. علی میرفت جلو. علی شهید زنده بود. علی مجاهد مادام العمر بود. علی خطر میکرد. اینا رو حضرت فاطمه دارن میفرمان. پیامبر برادرش رو میفرستاد. همه شماها یا میترسیدید یا فرار میکردید یا به همدیگه نگاه میکردید. هر جا احتیاج به مجاهد و شهادت طلب بود علی بود. فرق علی با شما اینه، علی انقلابی قبل از انقلابه، شما انقلابی بعد از انقلابید، اکثرتون بعد از فتح مکه بعد از فتوحات آمدید. او اولین کسی بود که سجده کرد، اول کسی بود که در راه خود در رخت خواب پیامبر خوابید در مکه تا به جای پیامبر کشته بشه. هر جا خطر بود علی بود. این تعابیر فقط علی رو معرفی نمیکنه، خود فاطمه رو هم داره به ما معرفی میکنه. فلا ينكفع حتى يتأسما خها بأخمسه ويخمد لهبها بسيفه. علی چه میکرد؟ علی وقتی به قلب دشمنان توحید و عدالت میزد باز نمیگشت مگر اینکه سران جبهه کفر رو زیر پاش کوبیده بود. یعنی امیرالمومنین خصلت بعدی نمیرفت جلو دست خالی برگرده. وقتی درگیر میشد با دشمنان خدا و مردم میرفت و پیروز برمیگشت. علی هرگز شکست خورده بر نگشت. ببینید اینا خصلتایی که حضرت فاطمه میگن مؤمنین انقلابیون واقعی باید اینجوری باشن. جنگی رو شروع نمیکنن، اما وقتی دشمن شروع کرد فرار نمیکنن. تو عمق خطر جلوی میدان میگه علی هیچ وقایعی نمیساد به بقیه بگه بره جلو، خودش همیشه جلوتر از همه بود. و بعد هرگز شکست خورده بر نمیگشت. حضرت فاطمه میفرمان علی ابن ابی طالب وارد هر نبرد و درگیری شد پیروز برگشت. او خط رو شکست و برگشت، در خیبر رو کند و برگشت، پهلوان دشمن رو به خاک کوبید و برگشت، خط دشمن رو شکست و برگشت. اینم یه خصلت. نیروی انقلابی مجاهد مؤمن شل و واداده و یا ترسو، اهل تردید، اهل ترس نیست و به لحاظ هم تاکتیک تکنیک هم به لحاظ ایمان میره برای پیروزی و پیروز برمیگرده. هرگاه رسول خدا برادرش رو فرستاد به عمق دشمن، یخمد لهبها به سیفه، آتش جنگ رو در اونجا خاموش کرد با شمشیرش. یا دشمن از بین رفت یا دشمنی آتش نشان بود. اینم تعبیر مهمه. حضرت فاطمه میفرمان شمشیر سلاح علی آتش نشان بود. هر جا آتش شیطنت و خشونت و جنایت بود شمشیر علی میرفت خاموشش میکرد. باز نمیگشت علی از هیچ نبردی مگر پیروز. سران جبهه کفر رو زیر پا گذاشته بود و آتش افروزیشون رو با سلاحش خاموش میکرد. خیلی جالب اینها، سلاح برای آتش افروزی و آتش فشانی است. حضرت فاطمه میفرماد شمشیر علی آتش نشان بود، میرفت آتش رو خاموش میکرد، یا دشمنی رو ابین میبرد یا میترسوندشون فرارشون میداد، یا اگر میستادن شکستشون میداد. دیگه چی؟ توصیف علی سلام الله علیه از زبان فاطمه سلام الله علیها. مکدودن فی ذات الله، رنجبر و زحمت کش فقط برای خدا. کد، میگن کد یمین، دست رنج، رنج. میگه علی در تمام زندگی هرگز راحت طلب نبود، من از کودکی خب علی رو میدیدم دیگه، چون علی در دامان پیامبر تو خونه اینا بزرگ شد. حضرت فاطمه فرمود از وقتی که چشم باز کردم علی رو دیدم هرگز راحت طلب نبود، مکدود، مدام برای خودش کار تعریف میکرد، وظیفه تعریف میکرد، خطر میپذیرفت، مأموریت تعریف میکرد، هیچ شب و روزی به خودش راحت باش نمیداد، مکدود بود. اینو مقایسه کنید با راحت طلبی و عافیت پرستی و عیش طلبی که خیلی از ماها داریم، هم مؤمن و مسلمونیم هم حاضر نیستیم ریسک کنیم. میگه علی ریسک میکرد مدام، مکدود مدام، برای خودش مشکل درست میکرد، میرفت به استقبال مشکلاتی که میدید مردم مشکل دارن، میرفت مشکل ای رو حل میکرد. حل میشد نمیگفت خب دیگه بسه، نگاه میکرد مشکل دیگه کجاست بره او رو حل کنه. فلانجا مبارزه با فقر میرفت، فلانجا مبارزه با کفر با فساد میرفت، فلانجا مبارزه با ظلم و تجاوز میرفت. به خودش آسایش نمیداد علی. اینا ارزشای حضرت فاطمه است. من بیشتر الان میخوام از فاطمه رو معرفی کنم. حضرت فاطمه سلام الله علیها دارن راجع به امیرالمؤمنین اینا رو میگن. خود فاطمه اینجوریه، مکدود. حضرت فاطمه هرگز به خودش آسایش نمیداد. مدام میدونید ایشون دختر حالا 18 یا حد اکثر 27 ساله وقتی شهید شدن، رنج و تلاش بود، دستاش مجروح بود، یه دختر جوان، کار در خانه، کار بیرون خانه، خدمت به مجاهدین پشت جبهه که گاهی تو خط عملیات خط مقدم حضور پیدا میکرد، مثل جنگ احد که همه فرار کردن، حضرت فاطمه آمد تو خط مقدم. کار علمی شاگردانی ایشون داره، شاگرد زن، شاگرد مرد. یکی از شاگردان ایشون جناب سلمانه، سلمانی که حکیمه، سلمانی که پیامبر میگن از خانواده منه، سلمانون من اهل البیت، جزء خانواده منه. سلمان حکیم الهیه. اخی سلمان که ببینید از همه اصحاب چند نفر اسمشون برده میشه که اینا حکیمن، شاید در رأسشون جناب سلمان فارسیه. ایشون میرفت گاهی در محضر حضرت فاطمه سلام الله علیها و شاگردی میکرد. حضرت فاطمه هم ایشون رو عموجان صدا میزد. جناب سلمان میگه ایشون چادرش تمیز و خوب و نوع، اما چند جاشو وصله زده. اشک تو چشمم جاری شد، گفتم که فرزندان قیصر امپراتور روم و کسرا شاهنشاه ایران تو طلا و جواهر، شما هم دختر پیغمبر خدای چادر وصله دار، مثل مستضعفین و فقرا ساده ترین لباس، کل جزیره العرب در اختیارته، آخرین پیامبر الهی هستی، این همه ثروت میاد از مرکز حکومت مدینه توزیع میشه این مروهر و شما ساده ترین زندگی. حضرت فاطمه به ایشون جواب میدن که عمو جان، اون معیاری که در ایران و رومه در مدینه پیامبر نیست. اینجا ملاک ها چیز دیگری است. اینجا ملاک انسانیت، ایمان، عمل صالح. اینجا ملاک معرفت و تقواست. یه بار جناب سلمان میگه آمدم دیدم که جناب فزه نقره خانم که به اصطلاح کمک حضرت فاطمه هن خوابیدن، حضرت فاطمه داره باد میزنه ایشونو، بادش میزنه باز میره کاری میکنه باز میاد. سلمان میگه گفتم خانم مثل که برعکس شده کارا، ایشون خوابیده شما بادش میزنی و میری تو کار. جناب سلمان میگه حضرت فاطمه بهم گفت مثلا چی نکن بیدار نشه فزه. گفتم چرا؟ گفت ما یه روز ایشون کارای خونه رو میکنه، من به کارای دیگه هم میرسم، یه روز نوبت استراحت ایشونه، امروز نوبت استراحت ایشونه، بیدار نشه. فعالیت علمی، فعالیت اجتماعی سیاسی، او سخنرانی عظیم و او سخنرانی های دیگه، مدیریت و رهبری جامعه زنان، گاهی مردان خاص مثل سلمان رو آموزش دادن، او عبادات و تقواش، او جهادش، اینا یک چند بعدی همه بعدی. ایشون خود حضرت فاطمه مکدود تنفیذات الله بود. رجب علی اتفاته دیگه میگه مجتهدن فی امر الله. علی تمام وجودش تلاش بود و فقط برای خدا و در راه خدا، اصلا برای خودش شخصا برنامه نداشت، همش نگاه میکرد خدا چی میخواد. و او هم نه از اینایی که شلمنشلی و آروم آروم و خیتکیه میره کار میکنه، مواظبن سرما نخورن، گرما نخورن، یه وقت آبروشون نره، اموالشون نره، زندگیشون به خطر نیفته، سلامتیشون به خطر نیفته، اینجوری نه. فاطمه سلام الله علیها میفرماد علی مجتهدن فی امر الله، با تمام وجودش عرق میریخت و خواب و بیدار. خود فاطمه مجتهدتن فی امر الله بود. غریبا من رسول الله. ایشون از فاطمه میفرمان علی از همه شما نزدیکتر بود به پیامبر، از همه شما دین و قرآن و رسول خدا رو بیشتر میشناسه. خود فاطمه هم غریبتن من رسول الله، نزدیکترین کس به پیامبره. راجب علی گفت سیدن فی اولیاء الله، علی آقای دوستان خداست، از بین همه دوستان خدا آقای اونها اونه. خود فاطمه سیدتن فی اولیاء الله، خانم ایناست. مشمرن، میگه علی همیشه آستینش بالا بود. ناصحن، خیرخواه و عاشق خدمت. مجدن، هر کاری رو شروع میکرد جدی، دقیق، محکم و قوی حساب شده. کادحن، رنجبر، به استقبال مشکلات میرفت، فرار نمیکرد از خطر و از سختی. لا تأخذه فی الله لومة لائم، هرگز از جنگ روانی و توهین و تحقیر و فحش و اهانت و جفسازی ها هرگز علی نمیترسید. هرچی فحشش میدادن ایشون محکم تر میشد تو مسیر حق. خود فاطمه اینطوره سلام الله علیها. و بعد حضرت فاطمه رو میکنن میگن همه اینها علی بود، در حالی که و انتم فی رفاهیت من العیش آمنون، در حالی که همه شما در رفاه بودید، مشغول خوشگذرانی. رفاهیه فی العیش، همه تون دنبال عیاشی و خوشگذرانی. جنگ هم که میشد اون لحظه های خطرناک اساسی عقب میکشیدید. خب پس ای که فاطمه هی از علی میگه، اون چند ماه درگیری، اعتراض ها، استکاک ها، قهر ها، فلان، نه همه مروشن بشه، برای اینه. برای که حضرت امیر، خود حضرت امیر هم میفرمان که دول الاشرار محن الاخیار. مسئله ای که دولت اشرار، وقتی اشرار آدم های فاسد و نالایق به قدرت برسند، محن الاخیار، خوبان آغاز خون دل خوردن هاشون خواهد بود. نگذارید اشرار به قدرت برسن، نگذارید اشرار رسانه ها رو تو مشت بگیرن، نظام تعلیم تربیت رو، سیاست داخلی و خارجی رو نگذارید او احزاب و فاسد و اشرار اگر به قدرت برسن، خون دل خوردن مردمان خوب آغاز خواهد شد. و بعد جالبه، در روایت هم داریم از فاطمه، خب جبریل به پیامبر نازل میشد، ایشون هم جوری رشد معنوی پیدا کرده بود که خود از فاطمه میفرمان هر وقت جبریل می آمد دیگه من میفهمیدم که آمد. یه مدتی هم ایشون به پدر نمیگفت. بعضیا میومدن مثلا با پیغمبر، خیلی پیامبر از بس متواضع و مؤدب و با حیا بود، بعضیا پررو بود، مونده بود بیان سوار شونه پیغمبرم بشن، انقدر خودی نعره میزدن محمد فلان اینجوری. آیا آمد که محمد مثل شما، یکی از باباهای شما که نیست که درست صحبت کنید با ایشون. یه آیه که آمد حضرت فاطمه تا مدت ها نمیگفتن پدر، میامدن گفتن یا رسول الله. بعد از مدت پیامبر فهمیدن چرا دیگه به من پدر نمیگی شما. گفت آخر آیه نازل شد که پیامبر فهمیدن این برای شما نبود، من پدرتم، من دوست دارم پدر رو بشنوم از شما. پیامبر دست حضرت فاطمه رو مکرر میبوسید جلوی اصحاب، جلوی وقتی کودک بود، جلوی همه. و بعد همینطور مسافرتی، جبهه چیزی میخواست برای ایشون، آخرین جایی که از اونجا دیدن میکرد خونه فاطمه بود. وقتی بر میگشت اول جایی که میرفت خونه فاطمه. حضرت فاطمه میفرمان خدای دعای ایشون تو صحیفه فاطمیه، یک دعای از زهرا اینه: اللهم اسألک النظر الی وجهک، خدایا از تو نظر به وجهت رو میخوام، میخوام بگذاری من تو رو تماشا کنم، تماشای با چشم نه، تماشای با عقل و قلب. و شوق الی لقائک، خدایا عاشق ملاقات با تو هم، منتظرم از یه عالم طبیعت بیام بیرون و بیام به محضر تو و به دیدار تو. خدایا آتش این اشتیاق به دیدارت رو در من بیشتر کن، منو بیقرارتر کن، من از تمام عالم عبور کردم، من منتظر دیدار با تو هم. اینا فاطمه است، همون تعبیری که از دمیر دارم توی دعای کمیل که الهی و ربی صبرت علی عذابک، خدایا عذابت بر عذابت شکیب بیاورم و آوردم، فلو عذابت رو تحمل کنم. فکیف اصبر علی فراقک، دوری تو چطور تحمل کنم، من تو جهنم برم عذابت رو تحمل کنم، دوری تو چطور تحمل کنم. و هبنی صبرت علی حر نارک، گیرم بر آتش گداخته جهنم صبر کنم، بتونم صبر کنم. فکیف اصبر عن النظر الا کرامتک، چگونه از چشم داشته به بزرگواری و کرم تو بتونم دوری کنم. حضرت امیر میگن منو تو جهنم میندازید بنداز، اونجا هم داد میزنم انی احبک، دوست دارم. چقدر قشنگ با خدا حرف میزنن اینا. حضرت امیر تو دعای کومن میگن منو به جهنم که بندازی بزرگترین مسئله من دوری از توه. تو جهنم بین جهنمیان فریاد میزنم انی احبک، خدایا دوست دارم، دوستت دارم. آتش تحمل میکنم، دوری از تو رو نمیتونم تحمل کنم. رو تو اون طرف نکن، منو تنها نگذار. فاطمه اینجوری با خدا حرف میزنه، علی و فاطمه. نکته دیگه از بعد دیگه از شخصیت از فاطمه سلام الله علیها، این روایتی که راجع به تحول توحیدی در جامعه، که وقتی اسلام جامعه منهای اسلام، جامعه به علاوه اسلام، تفاوتش اعتباری نیست، واقعی است. از فاطمه سلام الله علیها، اون روایت راجع به توصیف علی بود، یک نمونه از توصیفات علی. این در توصیف پیامبر، دارن پیامبر رو توصیف میکنن، میفرمان که تو سخنرانیشون برای همه که ایشون رو خدای متعال برانگیخت و چه و چه، فبلغ الرساله، اون رسالتی که خداوند مأموریتی که به ایشون داد، به رسول خدا داد، ایشون ابلاغ کرد. هر چه باید میگفت گفت، هر چه باید میکرد کرد. رسول خدا کوتاهی نکرد. صادعا بالنظاره، اون اختاری که از طرف خداوند باید به بشر میکرد که مراقب باشید، جهنم، جهنم، اون پیام رو به همه رسوند. مائلا عن مدرجة المشرکین، او مسیر تاریخ رو عوض کرد، اون مسیر مشرکین رو، راهی که شرک ایجاد کرده بود، ظلم و کفر و شرک، مسیر رو عوض کرد. ایشون از روش مشرکین، از سبک زندگی شرکامیز روی برتافت. داعیا الی سبیل ربه، همه بشریت را برای همیشه و برای ابد دعوت کرد به راه پروردگارش، راه رشد و سعادت. چجوری؟ یک، بالحکمه، با استدلال و برهان. اونایی که اهل شعور و اهل عقل و خردن، با اونا خردمندانه همه چی رو گفت. دیگه چی؟ فقط با استدلال؟ نه. والموعظه الحسنه، با زبان نرم، به شیوه انسانی، مؤدبانه، تأثیرگذار، صادقانه و فطری، با قلب اونا هم سخن گفت. برهان، با عقل مردم حرف میزنه. حکمت، موعظه حسنه، با قلب مردم حرف میزنه. حضرت فاطمه میگن رسول خدا هم با عقل بشر، هم با قلب بشر، هر چه باید میگفت گفت. دیگه یکسر الاسنام، فقط هم نگفت که ما گفتیم و رفتیم، بت شکنی کرد. یکسر الاسنام، بت شکنی، بت ها رو شکست، درگیر شد با شرک و خرافه و ظلم. و ینکث الهام حتی انهزم الجمع و ول الدبر، و ایشان سر گردن کشان و طاغوت ها رو به سنگ کوبید. فقط حرف نزد، موعظه و استدلال، اونا رو گفت، خطاب به بشر، با عقل و قلب بشر حرف زد. بعد دید اونایی که دارن از بشریت سواری میگیرن، نونشون تو جهل و خون و بیعدالتی و ظلم به مردمه، نون اونا رو قطع کرد، سرشون رو کوبید به سنگ. 80 جنگ برش تحمیل کردن، ایستاد و مقاومت کرد. و دقت کنید، اینا وظایف امروز و همه روز هم هست. حتی هزم الجمع، تا جبهه اونا رو از هم پاشوند، تشکلشون رو متلاشی کرد، سازماندهیشون رو به هم ریخت. دیگه کفار پراکنده اشخاص بودن، اما قدرت سازماندهیشون رو، یعنی مرکزیت استکبار رو شکست. این هم جواب اونایی که آقا دین دیگه فقط شما موعظه کن، یه حرفاتو بزن، استدلال تو بکن، برهان و حکمت تو بکن، موعظه حسنت هم بکن، دیگه چیکار داری؟ چرا جهاد میکنی، انقلاب میکنی، مبارزه میکنی، صدور انقلاب فلان؟ نه آقا، باید این کارا رو بکنی. انهزم الجمع، پیغمبر جمع مستکبران رو از هم پاشید، قدرت‌های فاسد رو متلاشی کرد، تا مردم آزادانه بشنون، خودشون آگاهانه تصمیم بگیرن. دیگه هر کی می‌خواد به راه رشد بره، هر کی می‌خواد به راه غی. لا اکراه فی الدین، به زور که نمی‌خوایم ایمانتون مؤمن بشید. قد تبین الرشد من الغی، راه رشد و راه فلاکت و سقوط ما از هم بیان کردیم، تبیین می‌کنیم، جدا می‌کنیم. اینایی که نمیذارن این راه جدا بشه و شما بشنوید، اونا رو پیغمبر سرشون رو کوبید به سنگ، اما ملت‌ها رو دیگه باشون فقط حرف میزنه، خدمت میکنه، خودشون تصمیم بگیرن. و کاری کرد که دشمن فرار کرد، ولو دبر، یعنی شما باید کاری کنی که استکبار فرار کنه، نه اینکه حرفتو بزنی یا موعظتو بکنی بعدم راتو بکشی بری، نه بیست، او رو باید کاری کنی که فرار کنه، نه که تو فرار کنی. باید پیروز بشی، باید حق بر باطل پیروز بشه. از فاطمه میفرمان رسول خدا درگیر شد، با عقل سخن گفت، با قلب ها سخن گفت، به قصد نجات بشر آمد، سبک زندگی مشرکانه رو تغییر داد، خبر خوب و خبر بد رو، بشارت و انذار رو داد، پیام خداوند رو رساند. فبلغ الرساله صادعا بالنظاره مائلا عن مدرجه المشركين داعيا الى سبيل ربه بالحكمه والموعظه الحسنه. بعدم يكسر الاصنام، بتشکنی بود تو رو باید بشکنی، باید بگی مرگ بر شاه، مرگ بر صدام، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، بود بتشکنی کنی، فقط موعظه نیست. و به حدی این پروژه پیش رفت که ينكث الهام، سراشون رو، سر مستکبران رو کوبید به سنگ. اینا منطق، ببینید اینا منطق فاطمه زهرا سلام الله علیها است، در اینکه مبارزه با چطور باشه، باید کاملا عقلانی، کاملا اخلاقی، صادقانه با همه سخن گفتن، در این حال کاملا باید بت شکنانه عمل کنی، سر استکبار رو باید بکوبی به سنگ، اگر نه تا آخر ابو جهل و ابو سفیان و ابو لهب و اینا حاکم میموندن. حتی انهزم الجمع، تجمع دشمن رو پیامبر منهزم کرد، فراریشون داد. و ولو دبر، و اونا فرار کردن، سنگرهای اونا رو فتح کردیم. حتی تفر اللیلو ان صبحه، باید فرق شب و روز روشن بشه، باید صبح طلوع کنه، چنان مبارزه کرد پیامبر تا بالاخره شب تمام شد، شب سپری شد، سپیده دمید، پرده از چهره حق کنار رفت، حق رو نمیدیدن. پیامبر اینقدر مبارزه کرد تا همه ببینن حق را و باطل رو، تشخیص بدن و تصمیم بگیرن. اسفر الحق ام محضه و نطق زعیم الدین، دین خفخون گرفته بود، زبان دین بریده شده بود، توحید صداش خفه شده بود، امکان گفتگو با بشر نداشت. حضرت فاطمه میفرمان که نطق زعیم الدین، پیامبر کاری کرد که زبان دین باز شد، دین شروع کرد با همه سخن گفتن، دین واقعی و توحید. پیشوای دین زبان به سخن گشود، حالا که سر مستکبرین رو کوبید به سنگ، موانع رو برداشت، حالا دیگه به مردم نمیگه یا شمشیر گردنتون رو میزنم یا شهادتین رو بگید، نه، حالا چیکار میکنه؟ پیشوای دین شروع به سخن گفتن کرد، حالا شروع میکنه با مردم حرف زدن. قدرت ها رو سرنگون کن، با مردم حرف بزن. عربد کش ها رو، حضرت فاطمه میفرمان پیامبر عربد کش ها رو خاموش کرد، شیطان و شیاطین، اهریمنان عربد کش میدان ها بودن، رسول خدا اونها رو خاموش کرد تا شما تونستید خدا را باور کنید، ولی او خرافات و شرک نمیگذاشت شما خدا را باور کنید. تو تک تک کلمات حضرت فاطمه سلام الله علیها دقت کنه. و خرست شقاشق و شیاطین، جوری از توحید و معنویت ایشون پیامبر اکرم گفتن که عربده شیطان و شیاطین فروکش کرد، دیگه کسی صدای شیاطین رو کم کم نمیشنید، در حالی که قبل از این نهضت صدای خدا شنیده نمیشد، همه جا صدای شیطان بود. بعد خطاب میکنن به مسلمانان، فاطمه در اون سخنرانیشون، کنتم علی شفا حفره من النار، شما که لب پرتگاه آتش بودید، شما که غرق شهوت و گناه و ربا و جنگ و خشونت و دخترکشی و فقر و بیچارگی و گرسنگی و نه رفاه داشتید، نه دنیا داشتید، نه فرهنگ داشتید، نه هنر داشتید، نه دین درستی داشتید، نه امنیت داشتید، نه عزت داشتید، چی داشتید؟ همه اینا رو اسلام براتون آورد. شما همون امت 30 سال پیشی؟ حضرت فاطمه به مسلمان‌ها و اصحاب اینا تو مسجد نه، شما همون مردم 30 سال پیشین؟ این جامعه همون جامعه 30 سال پیش قبل از نهضته؟ بعد توصیف میکنن که او چه جامعه ای بود، لب پرتگاه آتش بودید، مضغت الشارب، نهزت الطامع، غبست الاجلان، غبست الاجدان، اجلان، موت الاقدام. بعد سخنانه میبینید چقدر قشنگه، مثل شعره، کلمات هر یک چقدر زیبا و دقیق انتخاب میشه. تازه اینجا وقتی که از فاطمه در اوج غم و گرفت، وقتی که پیامبر از دنیا رفتن، اون مسائل اتفاق افتاده، داره یک کودتایی در مسئله حاکمیت اتفاق میفته، خطر انحراف دینه، او اتفاقات تلخ افتاده و تو این شرایط حضرت فاطمه سلام الله علیها با حضرت امین سخن میگن. حضرت امین تقریبا به ایشون میفهمانن که وظیفه من با وظیفه شما متفاوته، من میتونم درگیر شم الان با درگیری حکومتم بگیرم، اما بعد دیگه نمیشه جمعش کرد، ولی شما وظیفه خودتونه. علی تو خانه نشسته، فاطمه از خانه میاد بیرون، اونجا که دیگه علی مجبور میشه به خاطر مصلحت امت و وحدت امت و حفظ اسلام، به تعبیر حضرت فاطمه میگه علی نشسته بود گوشه خونه مثل جنین، جنین تو شکم مادر چجوریه؟ سرش لای زانوهاشه. حضرت فاطمه فرمان که کاری کردن که علی که شیر عرب بود کنج خونه نشسته، ولی فاطمه باید بیاد بیرون و فریاد بزنه. میاد بیرونشون، میره مسجد نبی تو اون شرایط، این سخنرانی بخش از سخنرانیشون تو اون شرایط، کلمات چقدر زیبا، شاعران بزرگ عرب که از اهل سنت یا مسیحی اینا میگن اصلا خود اصلا جدا از ابعاد دیگر فاطمه، ایشان ملکه ادبیات عربه، اسطوره ادبیات عربه. چجوری میشه آخه کسی تو اون شرایط یک دختر جوان تو اون وضعیت روحی روانی و اون مسائل بیاد یک اینقدر زیبا حرف بزنه؟ مثلا محتواشو کار ندارم، خطری که داره میکنه، ریسک داره میکنه. اصلا این سخنرانی نشون داد به کل تاریخ که مراقب باشید چند تا اسلام داریم در رابطه با خدا، در رابطه با خلق، در رابطه با مسائل مختلف اجتماعی و زندگی. حتی تفر اللیل عن صبحه و اسفر الحق عن مهده و نطق زعیم الدین و خرست شقاشق الشیاطین. کلمات حساب شده. این کسی که عرب باشه و ادیب عرب باشه زیبایی این کلمات رو میفهمه، چقدر زیبا شاعرانه و در این حال حکیمانه. فرمود پیامبر زبان شیاطین رو برید، یعنی جوری حرف زد از توحید و عدالت با بشر حرف زد که دیگه رسانه های اونا دیگه تأثیر گذار نبود. یعنی الان با شما میتونی اینجوری عمل کنی. بعد فهمودن شما چطوری بودید؟ مضغت الشارب، نهزت التامع، غبست الاجلان، موت الاقدام. شما چه جامعه‌ای بودید؟ دقت کنید، شما لب پرتگاه آتش بودید، نیم گام با سقوط کامل و نابودی جامعتون فاصله داشتید قبل از اسلام. شما یه جام آبی بودید برای هر کی رد میشه شما رو سر بکشه، لقمه آماده بودید، حتی قدرت دفاع از خودتون رو نداشتید. هر کی از اینجا رد میشد یکی تو سرتون میزد. در حاشیه دو تمدن و دو شاهنشاهی و امپراتوری بودید، نه فرهنگی، نه هنری، نه قدرتی، نه خانواده. مسائل جنسی، فساد جنسی حاکم، رابطه زن و مرد بدون هیچ حساب کتاب مثل غرب الان، شراب، سکس و زنا، قمار، جنگ و خشونت و آدم کشی و شرک و بت‌پرستی و خرافه. حضرت فاطمه فهمود شما گرفتار اینا بودین. اصلا آخرت به کنار، دنیا هی میگید دنیا، دنیای شما چی بود؟ اسلام دنیای شما رو درست کرد، اصلا جدا از آخرت دنیای شما. دارید تمدن سازی میکنی. شما یک ظرف آبی بودید، هر نوشنده‌ای میتونست شما رو سر بکشه، لقمه ای بودید در کام هر طمعکاری، هر کسی اراده میکرد میتونست شما رو بچاپه، غارت کنه، تو سرتون بزنه. شما آتش زنه ای بودید که هر که از اینجا رد میشد میخواست یک آتش سریع آتش روشن کنه، چیزی که به فکرش میافتاد اول سوزوندن شماها بود. شما هیزم هر آتشی بودید. کی بودید؟ چی بودید؟ لگدکوب گام دیکتاتورها و زورمندان، پست و زبون و تحقیر شده. همیشه میترسیدید که سرزمین های اطراف نیروهاشون بیان شما رو بدزدن، زنها و دختراتون رو ببرن، مرداتونو بکشن یا به اسارت و بردگی ببرن. شما این بودید، اذلتن خاصین، ذلیل بودید، پست. تخافون ان يتخطفكم الناس من حولكم، همواره میترسیدید این همسایه ها جوامع اطراف بیان شما رو اصلا بدوزن ببرند به عنوان اسیر و کنیز. کی شما رو نجات داد از این فلاکت مادی و معنوی؟ فانقذكم الله تبارک و تعالی به محمد پیامبر محمد شما رو نجات داد. بعد فرمودن حالا دوباره هنوز چند روزی نیست که ایشون رفته، میخواید راه طی شده رو برگردید؟ همه ارزش هایی که به اون گوارایی به دست او آشامیدید همه رو دارید بالا میارید. راجب اهل بیت و فرزندانشون فرمودن اما والله لو ترک الحق علی اهله، به خدا سوگند اگر پس از پیامبر به فرمایش ایشون عمل میکردن. ای از حضرت فاطمه سلام الله علیها، بهار الانوار جلد 36 صفحه 353. بدانید به خدا به خداوند سوگند لو ترک الحق علی اهله، اگر حق را به حقدار میرسوندند، اگر اونایی که واقعا صلاحیت و حق حاکمیت داشتن حاکمیت در اختیار اونا قرار میگرفت، یعنی اهل بیت پیغمبر، و تبعوا عترة نبیه، اگر از فرزندان رسول خدا و از خاندان او و اهل بیت او اطاعت و تبعیت میکردید، دنبال اینا را میافتادید، لمختلف فی الله اثنان، هرگز هیچ دو نفری بر سر خدا و در مورد خداوند اختلاف نمی کردند. این همه اختلاف، این همه مذاهب، حضرت فاطمه فرمودن یادتون باشه پس از این فرقه فرقه میشید، همطور انواع و اقسام مذاهب کلامی فقهی، اختلاف در تفسیر قرآن، اختلاف در سنت پیغمبر راه خواهد افتاد. اگر مسیری که خدا میخواست از تبعیت میکردید از عترت پیغمبر، لمختلف فی الله اثنان، هیچ دو نفری سر الله در مورد الله اختلاف نمیکردید، این همه اختلافات دینی و مذهبی پیدا نمیشد. ولورثها سلف عن سلف و خلف عن بعد خلف، و این رهبری الهی ادامه پیدا میکرد، اهل بیت میامدن تا حتی یقوم قائم و خلف بعد خلف ادامه پیدا میکرد، حلقه مفقوده ای نمی بود. دو و نیم قرن رهبری صالح، شما فرض کنید 250 سال، انسان 250 سال یعنی چی؟ فرض کن 250 سال، دو و نیم قرن حکومت الهی بر بشر، که اون موقع که با فاصله کوتاهی شد چی؟ شد از مرزهای هند و آسیای میانه تا عمق آفریقا و جنوب اروپا دیگه، و شد برترین قدرت جهان. فرض کن این قدرت بزرگ، تنها ابرقدرت جهان، رهبرانش امام سجاد، امام باقر، امام صادق، اینا بودن. فرض کن اینجوری میشد. خب بعد از دو و نیم قرن وقتی نوبت به حضرت حجت میرسید، اصلا انقلاب جهانی و حکومت جهانی تشکیل شده بود، حکومت اسلامی جهانی. وقت تا الان هزار سال بشر از برکاتش استفاده میکرد. این غیبت که یک چیزی نیست که کلن باید هزاران سال طول بکشه حتما. این هم یک تعبیر از فاطمه سلام الله علیها که راجع به مدیریت اجتماعی، سامان دادن به جامعه بشری در چارچوب عدالت و توحید، دور از ملاحظات فردی، منافع شخصی، منافع طبقاتی، توسط کسانی که هوای نفس، نفسانیت ندارن مدیریتش کردن، جز اسلام و توحید و عدالت هیچی نمیخوان و هیچ دستوری نمیدن، هیچ اجرایی نمیکنن، از هیچ کس و هیچ قدرتی در دنیا نترسن و قوانین خداوند را عادلانه و حکیمانه اجرا بکنن، در تئوری و در عمل مرزهای جهانی ایدئولوژی اسلام، نجات مادی و معنوی کل هر چند میلیارد بشر. تعبیر دیگه از حضرت زهرا سلام الله علیها، اهمیت شناخت درست دینی است. نقل شده این روایت در مسند فاطمه زهرا سلام الله علیها صفحه 586. من در این سخنان از فاطمه سلام الله علیها از این کتاب دارم نقل میکنم. ابن مسعود نقل میکنه که یک شخصی آمد پیش از فاطمه سلام الله علیها، گفت که بعد از رحلت پیامبر، گفت رسول خدا اینجا به من پیغام داده بودن یه چیزی پیش شما، یا شاید هم هنوز پیامبر تشریف داشتن. ابن مسعود میگه مردی آمد خدمت حضرت فاطمه، منم باهاش بودم، آمدیم در خونه ایشون، گفت که یا بنت رسول الله، دختر پیامبر، آیا ایشون چیزی پیش شما گذاشته که به من به عنوان هدیه به من بدید؟ حالا یا مورد خاصی بوده پیامبر گذاشتن که اگر فلانی آمد بهش بدین، یا ای که کلن اونجا گذاشتن که اگر کسانی خواستن مفاهیم و معارفی شما اینا رو بگید. از جمله اون حدیث اینه، حالا حدیث رو میخونم. حضرت فاطمه دنبالش میگردن، به جناب فزه میگن که هات تلک الحریره، اون پارچه حریری بود که چند وقت پیش رسول الله دادن، توش چیزایی نوشته بودم، اون رو لطفا بیار. فطلبتها فلم تجدها، ایشون رفت گشت پیدا نکرد، اومد به ایشون گفت که گم شده. حضرت فاطمه به شدت برانگیخته شدن، فرمودن که ویحک اطلبیها، پیداش کن، فانها تعدل عندي حسنا و حسینا. او جمله پیغمبر برای من به اندازه حسن و حسین ارزش داره. پیامبر یه نکته‌ای گفتن، من یادداشت کردم، باید پیداش کنیم. ارزشش به اندازه ارزش حسن و حسین برای منه. حالا فکر می‌کنید اون حدیث چیه؟ گشت حضرت فاطمه، فرمودن فلان جا پیدا شد، و یه بخشش اینه که پیامبر فرمودن که مسلمان و مؤمن نیست کسی که همسایه و هم محلش، کسانی که تو اون آپارتمان، اون کوچه یا کنار او زندگی میکنن، از آزارش در امان نباشند. حدیثی که پیامبر فرمودن به اندازه حسن و حسین ارزش داره پیداش کنیم این بود. از فاطمه فرمودن، رسول الله فرمودن که مسلمان نیست کسی که همسایه‌هاش از دستش ناراحت بشن و از خدا بخوان که اینا زودتر برن. و هر کس به خدا و به قیامت ایمان داره و باور داره، همسایش رو آزار نمیده. هر کس به خدا و قیامت باور دارد، باید سخن گفتن، قلم و زبان خودش رو کنترل کنه، یا سکوت یا درست گفتن. فرمودن یا هر چه می نویسید و هر چه می گید در برابر تک تک جملات باید پاسخگو باشید که فلان جا به فلان کس چی گفتی، چرا به ما اینو میگن. خیلی خیلی مؤمن بودن و مسلمان بودن خیلی دقیق و سخته، خیلی معیارای بالای انسانیت و انسان دوستیه. اصلا اینا ایمان حضرت فاطمه فرمودن مؤمن رو تو رفتارش با انسان ها میشه شناخت، با بقیه، با بشر، حقوق بشر رو چقدر رعایت میکنه. کسی که به خدا و قیامت باور دارد، یا سخن نیک بگوید و بنویسد، یا سکوت خاموش باشد. خداوند انسانهایی رو دوست داره که سه صفت داشته باشن: یک، مدام مشغول به فکر خدمت به دیگران باشن، کار بد ازشون سر نزنه. دو، اهل صبر و مقاومت باشن، بی صبر نباشن، زود تسلیم نشن در برابر مشکلات، زود از کوره در نرن، بر خودشون مسلط باشن. سه، پاک دامن، به لحاظ جنسی رفتار جنسیشون رو به روش اخلاقی کنترل کنن، از روش مشروع نیازهای جنسیشون رو تأمین کنن، نه نامشروع، مرد و زن. خداوند اینا رو دوست داره. خداوند کیا رو دوست نداره و با چه کسانی دشمن است؟ فرمودن یکی اشخاصی که با دیگران بد سخن میگن، بد مینویسن، یعنی اون چی که میگن و مینویسن توأم با توهین و اهانت و تحقیر و هتک حرمت اونهاست، حرمت انسان رو رعایت نمیکنن. دیگه چی؟ گدای پیله، حالا ترجمه من شد. فهمیدن کسایی که خودشون رو تغییر میکنن، یه چیزی میخوان از یک کسی یه جایی بگیرن، حاضرن خودشون رو تغییر کنن، حقیرانه چیز میخوان، حالا چه در ابعاد بین الملل، مثلا جلوی آمریکا، غرب، ایور اوور، اجازه بدی تغییرت کنن تا هم خودتو حقیر کنی، آی ما رو تحریم نکنین، آی چیکار نکنین. او هم میگه چشم، دیدید که باز همین دیروزی دیوانه روانی رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که یک ماه دیگه بهتون میگم، نشونتون میدم تحریم های بزرگتر و فلان از یرف، تحریم های جدیدی اضافه شد دیگه. به کی امید بستی؟ به دشمنت؟ تا مسائل شخصی یا آدم هایی دیدید که یک سره هر جا میرن مینالن، آی ما اینجوریم، آی فلانجی، فلان چیزو به ما میدید؟ نه، باز دوباره فلان چیزو به ما بدید، باز دوباره باز طریق دیگه. حضرت فاطمه فرمودن این آدمای پست، بی شخصیت، گدا صفت، همیشه دستشون درازه، همیشه لب و لوچشون آویزونه، خودشون رو تحقیر میکنن، خدا از اینا بدش میاد. خدا کسی رو دوست داره که کرامت انسانی خودش رو حفظ کنه. یک علامت ایمان حیاست، اینایی که حیا ندارن و از هیچی شرم نمیکنن، از هیچ کار و هیچ چیز و هیچ حرفی شرم نمیکنه، وقیه، هر کاری ممکنه بکنه، هر حرفی رو ممکنه بزنه، حریمی برای چیزی قائل نیست، حدی برای خودش نمیشناسه، اصلا مفهوم حیا، شرم، خجالت درش نیست. حضرت فاطمه فرمودن که مؤمن نیست، بوی از ایمان نبرده. شرم یک مقوله انسانی است، برای خودت یک حد و حریمی قائل بشی. دست به هر کاری نزنی. فرمودن که حیا نشانه ایمان در مرد به مناسبت خودش، در زن به تناسب خودش، و مؤمنین در بهشتند. یکی تلاش و سخت کوشی. فرمودن زن و مرد از کار و تلاش فرار نکنید. اینم سنت فاطمیست. اینایی که راحت طلبن، همش میخوان یک گوشه بشینن آسایش داشته باشن، این زن و مرد مؤمن نیستن. از کار، از رنج بردن، از عرق ریختن، از دویدن و تلاش کردن تو خونه، بیرون خونه، حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن ما خسته نمیشیم. این تعبیری است که پیامبر آمدن دیدن که حضرت فاطمه دستشون مجروحه، تاول زده، پرسیدن چی شده؟ ایشون گفتن یا رسول الله لقد مجلت یدای من الرحا اطحن مره و اعجن مره. این دستم که تاول زده، این دستم برای که زخم شده، گندم و جورو خوب خودم باید بگیرم و آرد کنم و خمیر کنم و اینا، تو همین کارهایی که انجام میدن برای چیزی، اینا دستم مجروح و زخم شده. پیامبر فرمودن از عمل، از کار نترسید. رنج انسان رو رشد میده. کار عبادت است. کار خونه و کار بیرون خونه باعث رشد انسانه. از فاطمه از این جهت هم خب در تمام مسائل، همه ابعاد و همه حوزه ها فعالیت دارن، حضور دارن. یکی هم مقاومت. حضرت زهرا سلام الله علیها هرگز در هیچ جبهه ای از پا در نیامده، هیچ کاری رو نیمه کاره رها نکردن و تسلیم نشدن، نه تو سیاست، نه تو علم، نه تو کار خونه، نه کار بیرون خونه، نه خدمت به فقرا و مستضعفین، نه کارهای علمی، تدریس و بحثایی که داشتن، نه این دوری شوهر که حضرت امیر یک سره از این عملیات به اون عملیات بود. پدر همیشه در خطر، شوهر همیشه در، اصلا این خونه همیشه در تهدید و خطر. تمام اینا شکیبایی و پایداری. هرگز کسی حضرت فاطمه، خسته دیدن فاطمه رو، اما فرسوده کسی ندیده فاطمه رو. خسته میشد، فرسوده نبود هرگز. هرگز افسردگی، خستگی. فرمودن الصبر معونتن الاستجاب الاجر. میخوای مستوجب پاداش الهی بشی، رشد کنی، راهش صبر و مقاومت و تحمل مشکلات. ببینین الان ما از مشکلات فرار میکنیم دیگه. الان هر خانواده‌ای بالاخره یه مشکلاتی داره. خانه‌ای هست بدون مشکل؟ هر خونه یه مشکلاتی داره. بعضی مشکلات همه دارن، بعضی ها مشکلات ویژه‌ای دارن، باز او اینو نداره، یه مشکل دیگه‌ای داره. ما الان همش از خدا میخوایم و تلاش میکنیم مشکل نداشته باشیم. در روایت از فاطمه سلام الله علیها میفرمان اصلا زندگی بدون مشکل امکان نداره. شما به مشکلات به عنوان پلکان رشد و تکامل نگاه کن، نه به عنوان یه چیزی که بدبختانه گرفتارش شدی. همه مشکل دارن، اصلا دنیا بدون مشکل نیست، راحتی تو دنیا خلق نشده. حضرت فاطمه میفرمودن این شب و روزها، این فرصتها رو از دست ندین، رنج ببر، کار کن، عرق بریز، تلاش کن، تفریح هم بکن، آسایش استراحت هم بکن، زمان فرصت رو از دست ندید، فرصت ها محدوده. حضرت فاطمه میفرمودن تک تک مشکلات و مقاومت و تحمل اینها مثل پلکانی است که ازش داری میری بالا. انسانیت و فداکاری و احترام به حقوق انسان و حقوق زن. این قضیه شب عروسیشونو که خب همه شنیدین، ولی دقت نمی‌کنید که چه درس‌های عظیمی تو این مسئله است که ایشون خب شب عروسی، شب مهمترین شب دیگه برای دختر جوان، پسر جوان، این خاطر انگیزترین شب، خوشترین شب، این قله شادی‌های دنیوی، یکیش اینه دیگه. توی کمچی شبی نقش شده فاطمه زهرا سلام الله علیها دارن میرن مراسم عروس کشی و اینا، به اتاق علی، اتاقی که حضرت فاطمه میفرمان فرش ما ریگ بود، ماسه بود و پوستین داشتیم، روی پوستین میخوابیدیم و بعدم علوفه حیوانات هم با اون طرف پوستین بود میبردیم. کل ظرف و ظروف مونم یه گوشه بود، کل کاخ من و علی بود در دوران مبارزه و دورانی که پیامبر اکرم رهبر امت بود و دورانی که همه چشمشون به ما بود که فاطمه و علی دختر پیغمبر چجوری زندگی میکنن. میامدن میدیدن که هیچ کدوم مثل ما نمیتونن زندگی کنن. به جایی که حسودی کنن و اینا، همه دلشون به حال ما میسوخت و پیامبر گفت همینطور باشید، همینطور باشید، شما باید اینطور باشید. تو این شرایط حالا یک لباس خوبی ایشون پوشیده، شنیدید دیگه، همه بین راه یه خانم میاد و سر راه ایشون رو اشاره میکنه که خانم به من کمک کن، من حتی لباس مناسبی هم نداره. حتی فاطمه نمیگن که خب حالا امشب عروسیه، بعد بیا آخر شب، بیا فردا بیا. خیلی عجیبه اینا، کدوم دختر در تاریخ بشری کارا رو کرده؟ ایشون میگن که الگوه، میگن آقا فاطمه الگو نیست دیگه، حالا زمانش گذشته. همینا الگوست، همین الان هم الگو و افتخار. هر جای دنیا این چیزا رو از فاطمه بگی، بلند میشن به احترام فاطمه کف میزنن، ولو مشرک و مادی و ملحد. حضرت زهرا سری جایی رو پیدا میکنن، این خانم رو میخوان، لباس عروسیشون رو، بهترین لباسشون رو، لباسشون رو عوض میکنن، لباس معمولی میپوشن، این لباس رو به این خانم میدن. یک کسی که نمیدونن کی اصلا آمده، میگه که من لباس مناسب ندارم. خیلی خوب، همین شب عروسی قبل از اینکه حتی برن تو مجلس عروسی و هجله عروس دامادی و اینا، لباسش رو، بهترین لباسش رو میده به این، هر چی دیگه هم داره بهش میده، با لباس معمولی میره. این اوج انسانیت. خطاب به ثروتمندان بفرمان از زکات تزکیه للنفس، خداوند زکات رو بر شما واجب کرده. و نما ان فی الرزق، دو تا فایده داره، هم برای خودتون فایده داره، اگه میخواید آدم بشید حقوق فقرا رو از اموالتون خارج کنید. با خوردن آدم نمیشید، با خوراندن آدم بشید. هی مسابقه خوردن نگذارید، مسابقه خوراندن بگذارید، بدید دیگران. میفرمان اموال اضافی تو رد کنید، بدید به مستضعفین، به خانواده های محروم، به ملت های محروم. لذت ببر از اطعام نه از طعام. حضرت فاطمه فرمودن از خداوند زکات رو واجب کرد. چرا؟ یک، تزکیتن لنفس. میخوای نفست، شخصیتت رشد کنه، بده، همش نگیر، ببخش. دست دادن از دست گرفتن باید طولانیتر، بلندتر باشه. فرمودن فرق مؤمن و غیر مؤمن اینه، مؤمن مدام انفاق میکنه، میده به دیگران از سهم خودش، کافر مدام از دیگران میخواد بگیره برای خودش. اینه ملاکای کفر و ایمان. حضرت فاطمه اینا رو میگن، میفهمن اگه میخواید رشد انسانی و شخصیتی کنی ببخش. دو، اگر میخواید، دقت کن اینجاش خیلی جالبه، حالا اولی رو ممکنه خیلی ها بپذیرن، دومی رو نمیپذیرن. میفرمان میخواید رشد اقتصادی کنی، میخوای ثروتمند بشی، ببخش. اینش جالبه که آقا اگر هی بدیم که فقیرتر میشیم. حضرت فاطمه میگن نه، امتحان کن، برای ریا نه، فقط برای خدا یه مدتی بده، بعد ببین ثروتمندتر میشی یا فقیرتر. میفرمان اگر میخوای جامعتون توسعه یافته بشه، رشد اقتصادی کنه، اغنیا، سرمایه دارا به فکر فقرا و محرومین باشن، اقتصادتون بهتر میشه، اقتصاد جامعه پیشرفت میکنید، هم معنویتتون درست میشه، هم مادیتتون، هم معنوی میشید، هم مادی، بلحاظ معنوی و مادی رشد میکنید. این پروژه توسعه فاطمی هست، فاطمه سلام الله علیها. زکات رو بدید، سهم فقرا رو بدید، همه کار کنید، به هم احترام بگذارید، با هم درست سخن بگید، و خواهید دید که هم اخلاق و معنویت در جامعه شما رشد میکنه، هم نما انف رزق، رزقتون رشد میکنه، اقتصادتون بهتر میشه، فقر کمتر میشه، فاصله های طبقاتی کمتر میشه، گرسنه تو جامعه نخواهد بود. 6 تا دهه فاطمی رو میگیرن، دنبال 7م 8م میشن، از فاطمه هیچی نمیدونیم جز لای در و دیوار. آقا همین همه ایشون سانسور شده، بقیه روایات هیچی، من به همینجا اکتفا میکنم، همین چند تا روایت زیر و رو میکنه اصلا زندگی اینا، تمدن سازه. آخرین روایتی که عرض میکنم، حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودن مؤمن رو اگر میخواهید بشناسید و یک جامعه دینی رو، اینه هر کس از خونش میاد بیرون لبخند بر لب داشته باشه، و هر کس با هر کس صحبت میکنه با لبخند صحبت کنه. این روایت از فاطمه. فرمودن همه با هم اخم و تخم و حالت افسرده و دعوا داری، طرز حرف زدن با هم خشن، بی‌ادبانه، بیگانه، ما اینا رو شیعه نمی‌دونیم. پیامبر همیشه لبخند بر لب داشتن، امیرالمؤمنین همینطور. اصلا یکی از اتهامات علی اینه که سنش کمه بعد از پیغمبر، آدم 30 ساله، یک جوان حدود 30 ساله رو بکنیم رهبر امت، جوونه. دومی که میگه ایشون به اندازه کافی سنگین نیست، خودشو نمیگیره، تو هر جلسه این میشینه انقدر شوخی و طنز و احوالپرسی و اینا که جلسه رو از حالت رسمی خارج میکنه ایشون. یکی از اتهامات امیرالمؤمنین بود، زیاد شوخی میکنه، میخنده میخندونه. خود از فاطمه سلام الله علیها، حالا اون چند ماه آخره بعد از رسول الله رو نبینید، او چند ماه ایشون باید مدام اعتراض کنه. عشق فاطمه هم پیام داره. از فاطمه در روایت خودشون میفرمان اصلا مؤمن کسی که همیشه شاد با لبخند بر لب، دیگران وقتی میبیننش آرامش پیدا کنن. و خود از فاطمه سلام الله علیها همیشه لبخند بر لب داشته. و السلام علیکم و رحمت الله.